بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اون دو سطری که از پایان صفحه 87 با دوستان ناقصی داشتیم، من ابتدا اونجا رو عرض میکنم. از اون قسمت های خیلی چاله چوله داره کتابه و آخرش هم هیچ کدوم از شروع یه دل صاف نتونستن این رو حل کنند. دار و شکر شیخ هم یه فتعمل داره پایانش. هم گفتن آقا این فتعملی که شیخ میگه همون اشکالی که من دارم. هر کی فتعمل شیخ رو به اشکال خودش زده. حالا ما یه بحث رو سعی میکنیم اون چیزی که احساس میکنیم نزدیکتر باشه به مبحث کتاب حلقوه الهی بگیم دیگه. حالا هر چقدر هم موفق باشیم غنیمتیه، اما به هر حال مطلب چاله چوله داره. ماجرا این شد که بین الناس مسلطون علی اموالهم و بین لا بیع الا فی ملک لا اتق الا فی ملک، جنبندی که اتفاق افتاد این رو فرمودن مرحوم شیخ حالت طولی وجود داره، به این معنا که لا بیع الا فی ملک حاکم است بر الناس مسلطون علی اموالهم. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی بر در حیطه شر، نه اینکه مسلطون علی احکامهم. از اون برم که لا بیع الا فی ملک حکم شرعیه، این میشه محکومه. این آخرین حرف شیخ بود. میدونید وقتی دو تا دلیل حاکم و محکوم میشند، یعنی بین اینها رابطه طولی وجود داره. این نعم فرماد اگر رابطه عرضی بود، دو تا دلیل در عرض هم قرار گرفتند، در این صورت چه اتفاقی میفته؟ خب دوستان عنایت دارن، جواب اینه که جمع عرفی اگه تونستیم بین اینها ایجاد کنیم فبها، اما اگر جمع عرفی بین اینها ایجاد نکردیم و تعارض مستقل تو اینجا ایجاد شد، خب رجوع میکنیم به مرجحات. شد هیچ نشد، بعضی ها میگن مخیری، بعضی ها میگوین تساقط، همون بحثایی که تو اصول یاد گرفتیم. کجاها مثلا جمع عرفی میشه؟ موارد جمع عرفی یکیش اینه که عام خاص مطلق باشه. یکی گفته اکرم العلماء، یکی گفته لا تکرم الفساق من العلماء. خب اینجا میشه عام خاص مطلق. تخصیص میزنیم، اونی که اخصه انقوا ظهورنه عام با اون تخصیص میزنیم. خب خیلی روشن. دیگه کجا جمع عرفی میشه؟ مثلا اگر بینشون عموم خصوص منوج باشه، اما یکی از طرفین آبی از تخصیص باشه، خب اون اقوا میشه. و فرض میکنم اگر اکرم العلماء با لا تکرم الفساق که رابطهشون عموم خصوص منوج مطلق نیست، کسی بیاد بگوید لا تکرم الفساق آبی از تخصیصه، مثلا به مناسبت حکم موضوع، فرض میکنم، فرضی عرض میکنم، اما حالا تا حالا این مثال رو همیشه اینطوری زدن که اینجا عموم خصوص منوجه. نه، اگر بگیم عموم خصوص منوجهی است که یکیشو نمیشه تخصیص داد، فرضاً لا تکرم الفساق به مناسبت حکم موضوع آبی از تخصیص باشه، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این تبدیل میشه به عموم خصوص مطلق، مثل عموم خصوص مطلق میشه. لا تکرم الفساق میشه ازهر، لا اکرم العلماء عرضون که اکرم العلماء میشه ظاهر، میایید اکرم العلماء رو با لا تکرم الفساق باز تخصیص میزنید، اینطوریه. اما اگر فرض کردیم عام خواستشون منوج بود، و هر دو صلاحیت داشت که اون یکی رو تخصیص بزنه. اینطور نیست که یکی آبی از تخصیص اون یکی آبی از تخصیص نیست مثلا، نه، هر دو صلاحیت دارن همدیگه رو تخصیص بزنن. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا خب فرمودن در مورد طلاقی جمع عرفی وجود نداره، موارد زیادن ها، این موارد، حالا یکیش گفتم آبی از تخصیصه، موارد دیگه هم هست که نمیشه به هر حال یکی رو با اون یکی تخصیص زد، اینجور موارد مثل اون خصوص مطلقن. حالا ولی اگر فرض کنیم واقعا میشه هر کدوم با دیگری تخصیص زد، اگر هر کدوم میشه با دیگری تخصیص زد، مانعی نیست به خاطر اباحه از تخصیص، به خاطر استهجان تخصیص اکثر، مشکلاتی پیش نمیاد، در این جور موارد حکمی که جاریه در مورد تعارض رجوع به مرجحات اگر نشد، یا قائلین به تخییر یا قائلین به تساقط، که حالا بحثی که اونجا اختیار بکنیم. این فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه تو رسائل هم همینه، شیخ هم همینطوری بحث و جلو آوردند تو آخرای رسائل. ما نحن فی، شیخ بیاناتی داره یک کمی با این حرفایی که تو اصول به ما یاد دادن سازگار نیست. ما الان تطبیقش بکنیم، اون قسمت های ناسازگارش هم عرض میکنیم که چرا ناسازگار نیست، آخرش هم ما به بقیه شروع میگیم. فتح عمل هم نمیخواست بگه. خب چیکار بکنیم؟ آقا در بحث ما لا اتقه الا فی ملک، لا بیه الا فی ملک، لا وطیه الا فی ملک، یه دست عدلن الناس مسلطون علی اموال، هم یک دلیل دیگه است، دسته دیگه است. اگر فرض کنیم که رابطه بین اینها طولی نیست در عرض همه، الناس مسلطون محکوم و اینا نیست، خب چه اتفاقی میفته؟ خب شیخ میفرماید شما بیایید فرض کنید که اینها در عرض هم قرار بگیرند. لو کان هناک تعارض و تزاحم من الطرفین، کلمه تزاحم حالا فعلا بذاریمش کنار، خود اینم یکی از مشکلات بحثم این تو کلمه و تزاحمه، همون تعارض رو فیلن بیاییم، تعارض رو من از طرفین. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که بگویید الناس مسلطون علی اموالهم دلیلیست متضمن حکم شرعی، متضمن حکم شرعی که محکوم نمیشه، چون میدونید در بحث حکومت شما دوتا دلیل دارید با یک حکم، نه با دوتا حکم. در نگاه حکومت دلیل محکوم فاقد حکم، بله هم دلیل حاکم فاقد حکمه، حکم شرعی توش نیست، دلیل حاکم ناظر و مفسر حکمیه که دلیل محکوم داره. اگر فرمودن اکرم العلماء بعدم گفتن الفاسق لیس بعالم، الفاسق لیس بعالم توش حکم شرعی نیست، وجوب نه، حرمت نه، توش حکم شرعی وجود نداره، هیچ حکم شرعی اصلا الفاسق لیس بعالم تو وسائل شیعه نمی گنجه که بیان احادیث فقهی میکنه. چرا نمی گنجه؟ چون حکم شرعی توش نیست، چه حکم فقهی توش وجود داره؟ گفته الفاسق لیس بعالم، لولا دلیل محکوم دلیل حاکم بیمعناست، اون چیزی که به دلیل حاکم معنا میده وجود دلیل محکومه، دلیل حاکم متضمن حکم نیست بلکه مفسر حکمیه که دلیل محکوم متضمنشه. اکرم العلماء که محکوم ماست متضمن حکم وجوب اکرام علماست، حکم وجوب توی محکومه، حاکم مفسر اونه، ولذا اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم عنوان یک روایت فقهی اصلا نمیتونست مطرح بشه، به درد میخورد، بی‌معنا بود. الناس مسلطون علی اموالهم با اون معنایی که ما گفتیم میشد محکوم، اما گفتیم نه الناس مسلطون علی اموالهم یعنی مسلطون علی احکامهم، دلالت میکند روایت سلطنت بر اینکه شخص مالک میتواند هر جور دلش خواست در مال خودش تصرف بکنه، چون مالش مسلطون علی اموالهم، اینطوری معنا بکنیم که تو حکم شرعی باشه. اگر اینطوری معنا کردید تو حکم شرعی شد، دیگه نظام طولی پیدا نمیکنه با لا بیع الا فی ملک، نظام ارضی پیدا میکنه، در ارض هم قرار میگیرن این دوتا. این میگوید الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی هر کاری خواستن میتونن بکنن، لازم نیست شارع کار رو قبلا اجازه داده باشه بعد این بیاد این کار رو انجام بده. خود شارع با این روایت داره اجازه میده هر کاری دلش میخواد بکنه. این روایت که از جانب شارع صادر شده، خود این معناش اینه که من دارم به تو اجازه میدم هر کاری دلت میخواد بکن. خب یکی از اون کارا چیه؟ این که اباحه وقت برای غیر بکنن، این که اباحه عتق برای غیر بکنن، این که اباحه بی برای غیر بکنه. خب بنابراین که میگوییم بی اینجا معقول باشه، معقول هست. حالا ما اشکال میکردیم که با ماهیت معاوضه اشکال عقلایی داره، توضیح دادیم کلمه معقول اونجا یعنی چی. محال که اینجا نیست، محال که نمیشه برای کارش کرد. منظور از معقول یعنی که سیره عقلا این معنا رو قبول نداره. اما خب اگر بگوییم الناس مسلطون علی اموالهم، اجازه میدهد که شخص مالک بیاید معاوضه ای رو اعتبار بکنه که در اون یکی از عوضین از ملک مالک خارج بشه، اما عوض مقابل به ملک دیگری بره. همین چیزی که در معاتات سال سرابه محل بحث بود. آقا جان اگر الناس مسلطون علی اموالهم اینطوری معنا بکنید، این دیگه محکوم لا بیع الا فی ملک نیست، با هم تعارض میکنن، در عرض هم قرار میگیرن. حالا که در عرض هم قرار گرفتند، به حیث امکن تخصیص کل منهما لاجل الاخر، اینم باز از معضلاته که فرض کنیم آقا بین اینها عموم خصوص من وجه وجود داره. به حیث رو بنده اینطوری معنا میکنم، یعنی به خودی خود امکان تخصیص هر کدوم با دیگری هست، کما اینکه در اکرم العلماء با لا تکرم الفساق، اگر لا تکرم الفساق آبی از تخصیص نگیریم، بگیم اینا هیچ کدومشون آبی از تخصیص نیستن، نه عرض کنم که استهجان تخصیص اکثر پیش میاد، نه آبی از تخصیصن، طوری هم که میشه هر کدوم با دیگری تخصیص زد، هر کدومش با دیگری تخصیص زد. به چه معنا؟ به این معنا که توضیحشو دادیم، اینو دقت بکنید، به این معنا که اینا عام و خاص من وجهند، همین، نه اینکه آخرش این کارو میکنیم، نه خیر. ما در عام و خاص من وجه گفتیم عام و خاص من وجه در موضع تلاقی اینجا تعارض مستقل میشه، هیچ کدوم تخصیص خورده نمیشه. اگه بشه یکی رو تخصیص زد دیگری رو تخصیص نزد، ملحق میشه به عام و خاص مطلق، جمع عرفی داره. اما اگر بتونیم هر دو رو با اون یکی تخصیص بزنیم که نتیجهش این میشه که هیچ کدوم با اون یکی تخصیص نمیزنیم، که نتیجهش این میشه، اون میشه موضع تعارض مستقر. پس کلمه امکنه یعنی امکنه بدون تخصیص کل منهما لاجل الاخر، که نتیجه میشود عدم امکان تخصیص کل منهما لاجل الاخر، نتیجهش اینه. خب اگر اینطوری شد، کار رسید به استقرار تعارض، به اینجا رسید، خب امکن الجمع بینهما بالقول به حصول ملک. شیخ محمد اینجا ما قائل میشیم به ملکیت آنمایی قهری، ملک قهری آنما. همین جمله شیخ چیزیه که شروع رو شدیداً به مشکل انداخت. همه هم حیفت عملو به اینجا دادن، همه که این خیلی ها گفتن که آقا اگر کار به اینجا رسید و دو تا دلیل در عرض هم قرار گرفتن نه در طول هم، فرض شده که حدیث سلطنت مفسر حکم نیست، بلکه خودش متضمن حکمه. حدیث سلطنت فاقد حکم نیست، متضمن حکمه حدیث سلطنت. معنایی که گفتیم تکرار نمی کنم. اینطوری فرض کردید و بعدم به اینجا رسیدید که رابطه بین اینها عموم خصوص من بچه، چرا می فرمایید امکن الجمع بینهما بالقول به حصول ملک القهری آنما؟ این که نشد، باید بگویید تعارض مستقره. آقا ما میریم سراغ تساقط و تخییر و حرفایی که هست. این اشکالیه که خیلی به شیخ شده. ما یه مقدار حالا اینجا سختمونه بگیم شیخ غفلت کرده از این مطلب واضح و چون این حرفی زده. یه دفاعی بخوایم از شیخ رحمت الله علیه بکنیم، سلام علیکم، اونم اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینطوری داره نگاه میکنه که آقا جان شما اصل ثبوت این نوع تصرف رو باید بپذیرید، یعنی باید ملتزم بشید به این که اون عتق نافذه. مثلا در مورد انعطاق عمودین، در مثال انعطاق عمودین یا تو مثال های دیگه که تا حالا چند مورد با هم دیگه صحبتش کردیم، اصل این که این تصرف نافذه و فقها اجماع دارن روی صحتش رو ما میپذیریم. بعدش ناچار میشیم برای دفاع از این فتوا در کنار ادله دیگه قائل بشیم به حصول ملک قهری آنم ما، که بارها بنده اینا خدمت عزیزان توضیحش دادیم. نه اینکه خود مقتضای این تعارض اینه که ما جمع عرفی میکنیم بل قهر به حصول ملک قهری آنم ما. این امکن الجمع مقدار غلط اندازه. امکن الجمع نه اینکه ملک قهری آنم ما اینجا جمع عرفی به حساب میاد، نه جمع عرفی به حساب نمیاد، اینجا تعارض مستقره، جمع عرفی هم نداره. حالا که جمع عرفی ندارد میشه تساقط تخییل. ولی یه چیز سومی اینجا باید مطرح بشه، اونم اینه که ما نمیتونیم تساقط تخییل بکنیم، ما ناچار هستیم این معامله رو بپذیریم. به شاهد ضرورت پذیرش این معامله ناچار میشیم جمع ادله بکنیم به حصول ملک آنم ما، وگرنه جمع عرفی اینجا به اون معنایی که جاهای دیگه مطرح میشه وجود نداره که بگیم مثلا اکرم العلماء رو تخصیص دادیم با لا تکرم الفساق، گفتیم معنی علماء عادل رو اکرامش کن، اون جمع عرفی معمولی همونه، اینجا اون جمع عرفی نیست. در معنی هنفی مثلا تو بحث همین عتق عبدی که مطرح شد، طرف عمودینش خریده، ما نمیتونیم به یک جایی برسیم. یا در بحث عتق عبد که انی نمیشه تمسک کرد به الناس مسلطون على اموالهم و نمیشه تصرف کرد تمسک کرد بلا عتق الا فی ملک. باید بگیم عتق عبد که انی حکمش روشن نشد، از باب استصاب بگیم مثلا این عبد هنوز آزاد نشده مثلا، یا کسی قائل بشه به تقلیب جانب و حریت بگه آزاد میشه، حالا هرچی، ولی نه تمسک میتونه بکنه به حدیث سلطنت در عتق عبد که انی، نمیتونه تمسک بکنه به لا عتق الا فی ملک. اینا جفتشون هم تساقط میکنند، کار به تساقط میرسه. لکن چون اجماع بود بر این که حتما این عتق عبد که انی درسته و نافذه، آقایان اومدن این مسئله ملکیت آنمایی رو درستش کردن. خب این غایت دفاعی بود که بنده تونستم از عبارت شیخ بکنم. حالا اون وقت فتعملش هم یه مقداری حالا نمیزنیم به این که شیخ حضرت اصولی حرفش خلافه، نه فتعملی که حالا اینجا به ذهن ما میرسه که اینجا لازم نیست لزوماً کار برسه به عموم خصوص منوج. خصوص منوج نیست، در تباینش هم اولا همینه، اگر فرض کنیم دوتا دلیل تباین هم دارند، شما از خارج قائل شدید به این که این حتما درسته، بازی چنین توجیهی میکنید. حالا اون من از طرفینش اینو رد میکنه، چون من از طرفین یعنی از طرفین ظاهرش که الفلام الفلام عهده، یعنی بحث ما تو الناس مسلطون از یه طرف و لا عتق الا فی ملک از یه طرف دیگه است، ما این حالت داریم بحث میکنیم که بین اینا تباین نیست. خب از طرفین یعنی این طرفین محل بحث ما، لکن یه مشکلی که اینجا هست چطور اینا رو عام خواسته منوجش بکنیم الان اینها رو، و بگیم ماده افتراق‌هاشو باید در بیاریم. ماده اجتماعش که روشنه، ماده اجتماعش در جایی که شخص مالک اراده میکند غیر مالک عتق بکنه یا وعتی بکنه یا بیع بکنه، خب این میشه ماده اتحاد اینها که لا بیع الا فی ملک میگه درست نیست، الناس مسلطون علی اموالهم با این معنای جدیدی که مطرح کردیم که متضمن حکم شد میگه درست، میشه محل طلاقی. اما مد افتراق اینها هر کدومش کجاست؟ ما اینجا یه مقدار مشکل داریم که اینها آیا ولو اینکه هر دو رو متضمن حکم بگیریم، آم مخواست منوج میشن یا آم مخواست مطلق میشن. اینو عزیزان روش برن فکر بکنن، این به عنوان یک تکلیف باشه. بنده یه حرفی دارم اینجا، فکر کردم یه حرفا اینجا دارم، ولی اون حرف رو فعلا نمیخوام مطرح بکنم. خود دوستان برن تا فردا به عنوان یک تکلیف روش کار کنند که بنابر این که الناس مسلطون علی اموالهم متضمن حکم شرعیه، باز اینها به حیث امکن تخصیص کل منهم علی اجل آخر میشن یا نمیشن. اینم برای تمرین دوستان. آخرین نکته منم تو اون کلمه تزاحم، که تو اون کلمه تزاحم ما یه مقدار موندیم، خیلی به بحث فعلی ما ربطی نداره. ما نحن فی مقام تشریع نه مقام امتثال. باب تزاحم هم که مسئلهش روشنه دیگه. تو باب تزاحم خب اگر عقب الملاکین بود، عقب الملاکین مقدم میکنی، راهش اینه، یعنی مسیرش روشنه. شیخ چرا فرموده که امکن الجمع بینهما بالقرب حصول ملک؟ تو تزاحم که این از این کارا نمیکنن. تو تزاحم اگر بشه جمع کرد، که اصلا میشه گفت در حقیقت تزاحمی هم نیست، اگر نمیشه جمع کرد، هر طوری شما بتونی جمع کنی، تزاحم دیگه وجود نداره. تزاحم جایی که اصلا نمیشه جمع کرد، وقتی اصلا نمیشه جمع کرد، خب نوبت به این میرسه که یکی رو بگیری دیگری رو رها بکنی، اگرم ملاک قوی وجود نداشته باشه مخیری. تنها حرفی که بنده به ذهنم میرسه اینه که بگم کلمه تزاحم اینجا اون معنای اصطلاحی مد نظر نیست، معنای لغویش هم همون عطف تفسیری شده با کلمه تعارض، یعنی تعارض مد نظر، تعارض و تزاحم. تزاحم مصطلح شیخ نخواسته بگه، بیشتر از این یه چیزی که سرراست باشه با عبارت جور بیاد به ذهن بنده نمیرسه. آقا این بحثم تمام. اون یه قسمتی هم که خود رفقا عرض کرده بودیم بخونند، صفحه 89، اونو از بیرون توضیح دادیم. بحث جدیدمون اشکال دوم شیخ به صورت ثالث و رابعه. اشکال دوم این بود که بله، اینی که من عرض کردم در اینکه تزاحم معنای لغویش مد نظره، نکته‌ای به ذهنم نمیرسه که بگم چه نیازی بوده شیخ اینو آورده، چیزی به ذهنم غیرم نمیرسه. ولی خب مشکل سر اینه که اگه بخوام معنای اصطلاحیشو بگیرم، باز شما میفرمایید چه نیازی بود بیاره و آوردنش هم اصلا سازگار نیست. اما دو تا اشکال مطرح میشه. یه اشکال اینه که چرا آورده تزاحم مصطلح رو، و ثانیا با حرفای بعدی جور در نمیاد، امکن الجمع معنا نداره تا آخرش. ولی حالا که تزاحم معنای لغوی گرفتیم، گفتیم عطف عطف تفسیر تکرار شده و نکته خاصی نداره، فقط یه اشکال پیش میاد دیگه. بنده توجیه دیگه به ذهنم نمیرسه. اگر عزیزان بتونن این کلمه و تزاحم رو طوری توضیح بدن که بگیم فایدهش این بوده شیخ اوورده و معناش هم تو عبارت درست عذاب در بیاد، بنده خیلی هم استقبال میکنم. خوشحال میشم که دوستان فکر کنن یه چنین بیانی بیارن که چرا شیخ و تزاحم گفته. ما که از خدا مونم. حالا روش فکر کنید، حالا سریع ناامیدم نشید، فکر کنید ببینید میتونید یه توجیهی برای شیخ بیارید یا نه. و اما کلام فی صحت الاباحه بالعوض، آقا این اباحه بالعوض که صورت ثالث و رابع بود، سواء صححنا اباحه التصرفات المتوقفه على الملك ام خصصنا الاباحه بغيرها، تصرف تقبل ملک چه درستش بکنیم چه درستش نکنیم، خود این صورت ثالثه یه اشکال دیگه هم داره. فمحصله ان هذا النحو من الاباحه المعوضه ليست معوضه ماليه ليدخل كل من العوضين في ملك مالك الاخر. اینجا عنایت دارید، جا به جایی صورت نگرفته، معوضه صورت نگرفته، نقل انتقال ملک صورت نگرفته، صورت رابعه که هیچ نقل انتقالی اتفاق نیفتاده، در صورت ثالثم یه نقل اتفاق افتاده ولی معاوضه تو نقل اتفاق نیفتاده، یه تملیک در مقابل یه اباحه. بله کلاهما ملک للمبی، همه ملک مبی هن. صورت ثالثه، صورت ثالثه هر دو ملک مبیه. الا ان المباح له یستحق تصرف، الا اینکه شخصی که گرفته مستحق تصرفه. کتابو میتونه بخونه، لباسو میتونه بپوشه، ماشینه میتونه سوار شه، همین. فیشکل الامر فی من جهت خروجی عن المعاوضات المعهودت شرعا و عرفا. اشکال اینه که این از اون معاوضه های معهود شرعی و عرفی فاصله میگیره، ما چنین معاوضه ای رو در لیست عقود نداریم. خب میگه آقا جان اینو با تجارت انتراز بیاید درستش بکنید. میدونید حالا یک نگاهی وجود داشته خصوصا در قدما که حتما باید قراردادهایی که مردم با هم دیگه میبندن داخل توی یک از این ابواب فقهی باشه. ابواب فقه میدونید دیگه، تجارت مثلا بیع اجاره است، مثلا حالا تجارت نه، بیع اجاره، جعاله، صلح، مزارعه، مزاربه تا آخر. خب این داخل هیچ کدوم از اونها نیست. اما خب برخی ها نه، معتقدن که ما میتونیم توسعه بدیم، اون عناوین ضرورت نداره حتما باشه. با هر تجارتی میگن ما کنار میاییم، تمسک هم میکنن به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. یعنی آقا جون تجارت صدق بکنه کفایت میکنه. خب ما نحن فی تجارت بودنش هم مشکوکه. وقتی تجارت بودنش مشکوک باشه نتیجهش این میشه که حکم برای خودش موضوع درست نمیکنه. شما اول باید موضوع اثبات بکنید، احراز بکنید که این تجارته، بعد تمسک بکنید به اینکه این استثناء خورده و اکل مال بهش حلاله. خب پس اکل مال به حلال بودن ثابت نمیشه. فضلا عن البی، دیگه بی که معلومه بهش گفته نمیشه، خیلی روشنه. تو بی یک ارتکاز بسیار جدی وجود داره، تصریحات اهل لغت وجود داره، تصریحات فقها وجود داره که باید ملکیت از هر دو طرف جا به جا بشه. پس بی مطمئنن نیست و حلال الله البی نمیشه تمسک کرد. تمسک به حلال الله البی اشکالش خیلی جدی تره. خب دوستان عنایت دارن یه آیه سومی هم بود که عبارت باشه از اوفو بالعقود. اوفو بالعقود این راهش آسان تره ما تمسک بکنیم به اوفو بالعقود، به خاطر اینکه این عقد اطلاقش خیلی آسانه. گره دو نفر با هم دیگه یه توافقی کردن، اینجور توافق هایی که به شکل رسمی و حقوقی بین دو نفر اتفاق میفته به اینها عقد گفتن غریبه. تجارت شاید یه مقدار دایرش زیق باشه، اما عقد یه مقدار دایرش موسعه. حالا خود عفو بالعقود همه قبول ندارن، برخی اصلا آیاری یه جور دیگه معنا کردن، ولی اگر کسی تمسک به عفو بالعقود درست بدونه خب با این میشه یه مقدار آسان‌تر جلو اومد. شیخ اینا عقد بررسی نکردن، حالا بنده از خارج گفتم. الا ان یکون نوعا من الصلح، شیخ فهمت مگر اینکه بگیم این صلح. دو تا احتمال داره، یکی اینو داخل در صلح بکنیم، یکی اینکه داخل بکنیم به عنوان یک عقد مستقل در کنار عقود دیگر، قسیم عقود دیگر اینو مطرح بکنیم و قائل باشیم که آقا عقود شرعی صحیح لازم نیست حتما داخل تحت ابواب فقهیه که با فقها مدون کردن. با یکی از این دوتا رو همیشه درستش کرد. اگه صلح بگیریم خب خیلی کار آسونه. صلح جزء عقودی که آقایون تصریح کردن، بابی در فقه براش باز کردن هست، از این جهت هم مشکلی پیش نمیاد. لمناسبت له لغتن یا لمناسبته له لغتن، نسخه ها مختلفه. چون این لغتن سازگار با این بحث معاتات فعلی ما با صلح سازگاره. چرا؟ چون در اینجا طرفین سازش میکنن، میگوین آقا شما از کتاب من استفاده بکن، اولش اون درهم مال من باشه. فقهای شیعه میدونید در حقیقت صلح سبق مرافعه یا وجود مظنه مرافعه را شرط نمیدونند، به خلاف برخی از فقهای عامه. نه، میگن ولو اینکه مرافعی نباشه کاملا در فضای دوستانه میشه صلح کرد. خب پس لغت هم با این سازگاره، سازش میکنن رو هم دیگه و این اشکالی نداره. لانه فی معنى التسالم على امر بناء على انه لا یشترط فیه لفظ الصلح. اینجا فقط یه اشکالی که وجود داره بحث همون صیغه است که صلح یه عقد لازمیه بنابر نظر مشهور که صلح رو مستقل میدونن به خلاف شیخ طوسی. خب مشهور صلح عقد مستقل میدونن، نتیجه مستقل دونستن عقد صلح هم اینه که میگن جزء عقود لازم است. بعد که گفتن جزء عقود لازم است به اون مبنای خودشون مشکل میخورن که در عقود لازمه مبرز لفظی لازم داریم، یه صیغه میخواد، صیغه هاش هم باید صیغه های خاصی باشن که قدما خب اینجور التزامات رو داشتن، دنبال صیغه های خاص بودن. خب آها لفظ صلح توش لفظ صالح تو باید باشه، عقد صلح باید توش لفظ صلح باشه. خب اینا که با هم دیگه نگفتن صالح تو، طرف کتابشو به این بنده خدا داده، حالا یا با فعل یا با لفظی غیر صالح تو، دو در هم گرفته مالک شده، صورت صالح این بود. خب آیا اینو شما میپذیری؟ شیخ محمد یحتمل که بگوییم عقد صلح ولو عقد مستقل لازمیه، اما به خلاف سایر عقود صیغه ای که میخواد تو شرایط سنگین نیست، آسانه. از روایات میشه استفاده کرد که در عقد صلح صیغه خیلی خاصی لازم نیست. ای کاش آقایونی که در سایر عقود صیغه خاص دنبالش بودن واسه اون یه دلیل میووردن، خدا رحمتشون کنن، ای کاش واسه اون یه دلیلی میووردن، فهمدن که آقا ما به فلان دلیل معتقد هستیم که بی باید توش بی تو گفته بشه، تو اجاره باید آجر تو و اکرای تو گفته بشه، ای کاش واسه اون دنبال دلیل بودن و خیلی از مسائل شاید تو بحث معاتات حل میشد. آقایون فعلی واقعا لطفی که کردن همینه که آقا التزام به صیغه رو در لزوم معاملات گذاشتن کنار، چون واقعا دلیلی از آیات روایات براش پیدا نکردن. حالا کما یستفاد من بعض الاخبار الدل على صحته به قول المتصالحین لک ما عندي و لی ما عندي، لک ما عندي و لی ما عندي تو روایات هست، این حمله بر صلح هم شده. خب یه حرف تعبیر عرفیه دیگه، تعبیری که مردم با هم دیگه اینطوری سازش میکنن، تسالم میکنن، کلمه صلح هم اینجا برای وجود نداره. و نه به هو ماورد فی مصالحت زوجین، یه روایت دیگه داریم که حالا من خودم رجوع نکردم، اونجا هم باز شیخ میفرماد کلمه صلح نیست ولی آقایون فرمودن این همون عقد صلحه. از اینجا ما میفهمیم که در عقد صلح صیغه خاصی شرط نیست، صورت ثالث و رابعه معاتات هم همینطوری میتونه باشه. البته ظاهرا باید حتما یک لفظی باشه، مثلا طرف بگوید که مثلا انتفع به هذا الکتاب، خذ هذا الکتاب و چنین چیزی، یه چیزی باید توش باشه. اما اینکه کاملا با فعل بخواد اتفاق بیفته اون وقت مشکلی میشه که آقا این مصالحه ای شد که اصلا توش لفظ نیست، یه مقدار کار باز سخت میشه. ولو کانت معاملتا مستقله، اما اگر اینو صلح هم نگیریم و بگیم یک عقد کاملا مستقلیه، خب آیا اینو حاضر هستید بپذیرید؟ شیخ میفرماد من مشکلی باش ندارم، حاضرم باش کنار بیام، ولی که داخل در عناوین عقود مصطلح بزرگواران هم نیست، اشکالی نداره. کفا فیها عموم الناس مسلطون علی اموالهم، میگه من با الناس مسلطون علی اموالهم میگم این درسته. اینجاست که آدم باید به هر حال یه سرشو یا شوش بکوبه آروم به دیوار، بگه خدا یا جناب شیخ شما با این حدیث سلطنت آخرش میخوای چیکار بکنی؟ این حدیث سلطنت آخرش متضمن حکم شرعی هست یا فاقد حکم شرعیه؟ مسلطون علی اموالهم یا نه مسلطون علی احکامهم، منظور چیه؟ خب احتمال میدیم باز شیخ رحمت الله علی مبناش عوض نشده، شیخ هنوزم حدیث سلطنت احتمالا قبول نداره. اگر اینجا اوورده به عنوان مثاله، میخواد بگه اگر کسی بخواهد بهش ملتزم بشه حدیث الناس مسلطون علی اموالهم رو بپذیره که باهاش میشه حکم رو جدید، حکم شرعی اثبات کرد، اگر کسی این رو بپذیره این حدیث اینجا به کارش میاد، علل مبنا داره حرف میزنه. یا حدیث المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، اگر ما دلالتشو بپذیریم، سندشو بپذیریم، این خب خیلی کار ما رو آسون میکنه. گفتیم شرط طبق یک نظری که برخی از اهل لغت هم گفتند، شواهد استعمار هم اینو تایید میکنه، تعهد ضمن تعهد نیست، بلکه شرط یعنی مطلق تعهد، ولو تعهد ابتدایی. خب در اینجا تعهد ابتدایی وجود داره، یک کسی متعهد میشه کتاب بده برای استفاده در مقابل 2 درهم، بند خدا هم متعهد میشه که 2 درهم تملیک کنه به این بند خدا در مقابل اباحه کتاب، استفاده از منافع کتاب. خب این شرط، یه تعهدی بین طرفین وجود داره. خب حضرت فرمودن که باید به این ملتزم بشه فرد مؤمن. خب و علی تقدیر صحه، حالا اگر ما قبول کردیم که بتونیم با یک چنین روایاتی، خصوصا با روایت دوم، قبول کردیم که معاوضات جدیده، معاوضات مخترعه جدیده خارج از معاوضات معهود فقهی، اینا درستند، بحث بعدی میشه که اینا لازمن یا جائزن. خب لازمن یا جائزن یعنی چی؟ لزوم از طرف کسی که تملیک کرده، تصورش خیلی روشنه، شخصی که تملیک کرده دیگه مالک 2 درهم نیست. لازمه یعنی که شما نمیتوانی با یه فسختو گرفتن 2 درهم رو پس بگیری، این رفت دیگه، ملک اون بند خداست. این معناش اینه، جوازش هم خب اینه که خب اونو پس بگیره. اما لزوم از طرف شخصی که اباحه کرده، یه مقدار مسئله کمی تصورش سخت‌تره. لازمهش چیه؟ لازمهش اینه که اگر بگوییم این معامله لازمه برای شخص مبیح، برای او هم لازمه، یعنی چی لازمه؟ جائزه یعنی چی جائزه؟ توش آقای این مقدار موندن. چرا موندن؟ چون غالبا تو اباحه‌های مختلف اینو دیدن که آقا شخصی که اباحه کرده هر موقع دلش خواست به هم میزنه مال خودشو برمی داره میره دیگه. شما رفتید خونه یه بنده خدایی، دارید نهار میخورید خونش، اباحه کرده سر سفره او مال او رو بخورید، تملیک نکرده که غذا رو، وسط غذا خوردن متوجه میشید که ایشون دیگه راضی نیست شما غذایی رو بخورید، خب همون لقمه‌ای که دهنتون باید برگردونید، باید بذارید بیرون. چرا؟ چون راضی نیست دیگه، این شخص مالکشه، اباحهشو به هم زد. خب اباحه چیزیه که به هم میزه، هم مثلا هم زدنش خیلی چه بدیهیه. لذا یه مقدار آقایون اینجا به دست انداز افتادن که خب اینجا یعنی چی. ولی با مختصر دقتی معلومه که میشه تصور کرد اباحه لازمه و جائزه یعنی چی. اباحه جائزه یعنی که ایشون میتونه پس بزنه و 2 درهم رو بگیره بده طرف مقابل، برداره بده طرف مقابل، بگه آقا جان بیا 2 درهم خودت رو بردار و برو، کتاب منو بده به من، کتابشو پس بگیره، 2 درهمشو پس بده. جائز یعنی این. لازم یعنی چی؟ لازم یعنی که آقا تا آخر عمر شما مالک کتابی، ولی آقا کتاب رفت، مالکیتش با شماست، ولی انتفاع و تصرفش با اون بند خدا هست. شما 2 درهم رو بگیر خوش باش، کتاب دیگه نخواهی دید، کتاب ملک توی دست دیگران میره. حالا اگر قائل شدیم این که تصرفات متوقف بر ملک هم جایزه، اشکال اول هم رد کردیم، آقا ممکنه کتاب دست به دست بگرده، بره 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 دست 1000 نفر بگرده و همه بتونن اینو معامل بکنن، استفاده بکنن، شخص مالک هیچ کاری نمیتونه با این کتاب بکنه، چون اباحه کرده همه تصرفاتشو و لازم بوده، رفت، فقط مالکش، یه مالکیتی که اسمش مهمه، اثر خارجی تقریبا دیگه روش نمیمونه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه با تصور اباحه لازم مشکلی نداره، لذا سوال رو میبره سر این بحث که آقا اگر ما قائل شدیم این معامله ثالثه درسته، لازمه یا جائزه، ما چند تا احتمال میدم. ففی لزومها مطلقا، این که بگیم این مطلقا لازمه لعموم المؤمنون عند شروطهم، چون المؤمنون عند شروطهم یه بحثی بود که دلالت بر این حرف میکنه یا نمیکنه. حالا من نمیخوام اینو الان بررسی بکنیم، ما اینو پارسال بررسی کردیم که المؤمنون عند شروطهم یا اوفو بالعقود، آیا اینا دلالت بر لزوم میکنند که فلان عقد مشکوک لازمه یا لازم نیست، یه دلالت بر این میکنند که آقا اون عقد در رتبه قبل باید لازم یا جائز بودنش از راه دیگه اثبات بشه، هر چی که بود شما اونطوری بهش ملتزم بشو، اگر جائز بود به شکل جواز ملتزم بشو، یعنی مادامی که فسخ نکردید ترتیب آثار بکنید، فسخ کردید مال همدیگه رو به همدیگه فسخ بدید. آیا معناش اینه المؤمنون عند شروطه، یا نه معناش اینه که نه اصلا خود این حدیث اثبات میکنه که اصل در عقود اونی و عبارد مشکوک جوازه، عذرخواهی میکنم لزومه، مگر اینکه جواز ثابت بشه. صدای بنده هست؟ اگر خیلی قطع وصل شده و نامفهوم بود بنده مجددا توضیح بدم. خیلی قطع وصل شد؟ خلاصه شو بخواهم سریع عرض کنم، این شد که ما در دلالت امثال المؤمنون عند شروطهم یعفو بالعقود بر لزوم دو نگاه معروف وجود داره. یه نگاه اینه که المؤمنون عند شروطهم میگه آقا به شرط خودت متعهد باش، اما اینکه این شرط و تعهد توش لزوم خوابیده یا جواز، این باید قبل اثبات بشه، اول معلوم بشه که فلان عقد لازمه، بعد المؤمنون عند شروطه میگوید به او به عنوان عقد لازم ملتزم باش. اول اثبات بشه فلان عقد جایزه، المؤمنون عند شروطه میگوید به آن عقد به عنوان یک عقد جایز ملتزم باش، تا فسخ نکردی ترتیب آثار بکن، فسخ کردی به هم بزن مال طرفو پس بده. خب این برداشت مختلفیه که در المؤمنون عند شروطه هم هست. بعضی هم گفتن نه دیگه المؤمنون عند شروطه یعنی اینکه اصل اولی در معاملات لزومه. این فهم از المؤمنون عند شروطه یا عفو بالعقود محل خلافه. شیخ میفرماید که نه، ما بتوانیم با المؤمنون عند شروطه اثبات بکنیم که اصل در هر عقد درستی، عقد مشروعی لزومه، الا ما خرج بالدلیل، ما نحن فی هم یه عقد جدیدیه، فرض نه که قبول کردیم درسته، حالا که درست اصل در اون لزومه. این یه قول. قول دیگه اینه که از من طرف المباح له، از طرف شخص مباح له، یعنی کسی که دو درهم رو تملیک کرد به صاحب کتاب و کتاب رو گرفت استفاده بکنه، از جانب او لازمه، حیث انهو یخرج ماله و املکه، چون او تملیک کرده، چون او تملیک کرده از طرف او لازمه. دون المبیح، اما از جانب مبیح جایزه، حیث ان ماله باق علی ملکه، اما کتاب در اختیار صاحب کتاب هست که هست، در اختیار که در ملک او، در ملک او هست، فهو مسلط علی. خب عرض کردم این اشاره میکنه به همون دستاندازی که تو ذهن فقهای ما بوده که آقا جان اباحه لازم باشه یعنی چی؟ با تصور لزوم در اباحه فقهای ما یه مقدار مشکل داشتند. چه مشکلی بوده؟ مشکلشون هم محضر عزیزان توضیح دادم. میگن اگر اباحه بخواد لازم باشه، یعنی اینکه شخصی که مالکه فقط اسم مالکیتو داره، اما هیچ استفاده نمیبره از مال. تقریبا عرض میکنم شبیه مسئله سرقفلی امروزی میشه. تو مسئله سرقفلی بنده خدا پولی گرفت، دیگه آقا این پولو که گرفت پول بهش میرسه، ولی با اون عین مال دیگه مثل اجنبیه، انگار نه انگار که مالکه، انگار نه انگار که مالکه. این نکته مهمیه، دست انداز سرقفلی در بحث‌های فقهی متأخر، چون سرقفلی قدیم نبوده، یه چیزی که بعدها احداث شده سرقفلی. اینم تو این مایه هاست، تو همین ماجرا هاست. میگه آقا جان این چه مالکیه که
از این مال هیچی بهش نمیرسه، هیچ تصرفی نمیتونه در این مال بکنه. حتی بنابراین که اشکال اول رو رد بکنیم، این مال ممکنه دست دست هزار دست بگرده و شخص مالک هم هیچ کاری نتونه بکنه. خب لذا بعضی اومدن تفصیل دادن، گفتن ما اباحه لازمه رو نمیتونیم قبول بکنیم، از جانب مبیح جایزه اما از جانب مملک لازمه. چرا؟ چون المؤمنون عند شروطه. قول احتمال سوم اینه که او جوازها مطلقا، این که میگوییم مطلقا این جایزه، که من بچه رو نمیفهمم، بچه جواز مطلقا رو ما خیلی نمیفهمیم، یعنی چیز قدیل بزن به نظر ما نمیرسه تو توجهش. شیخ هم میگه اقواها اولها ثم اوسطها، احتمال اول از همه قوی تره چون با المؤمنون عند شروطهم سازگاره، اباحه لازمه هم قابل تصوره. اباحه لازمه قابل تصوره، چه اشکال داره ملتزم بشیم شخصی مالکه اما مال در مال خودش هیچ کاری نمیتونه بکنه، خودش یه بار پول گرفت، اون یه بار پولی که گرفت دیگه تموم شد، فقط اسم مالکیت روش میمونه. اینو میشه اعتبار کرد، اعتبارش هم اینجور اعتبار مالکیت لغو نیست، اینجور اعتبار مالکیت عقلاییه. آقا اون دو سطر بعدی رو حالا خود رفقا بخونند، اگر اشکالی بود فردا بفرمایند، وگرنه حالا وارد امر خامس بشیم. عزیزان رو به خدا میسپارم، در فنا حق بشید، التماس دارم.